اللهم اغسلني فيه من الذنوب. خدایا تو این روزی که گذشت خواستی از خدا، خدایا منو از گناهام شستشو بده. یکی از چیزهایی که زین العابدین اشاره میکنه، چیزهایی که گناه ها رو میشوره، یکی همین ماه مبارک رمضان غسل میده. اون تو دعای آخر که دعای وداست تو صحیفه میخونی، یکی عجب ماه خوبی بود، منو غسل میداد، از گناهانم پاک میکرد، قدر ندونست. اما چیزهای دیگه هم هست که باعث میشه که خدا گناهان ما رو بریزه و ببخشه. عرض کردم اونایی هم که دیرتر اومدن، این که امروز دوباره شما میگی اللهم اغسلنی فیه من الذنوب، بعد از شب زنده داریت، بعد از سه تا احیات معصوم اینو آورده، یعنی داداش فکر نکن تموم شد. همونطور که امید داری ایشالله شبهای قدر خدا گناهاتو بخشیده، همونطور هم باید خوف داشته باشی، نکنه که ما رمضون بر من بگذره و من آمرزیده نشم، نکنه جز به اون کسایی باشم که فرمود اگر کسی از ماه رمضان بیاد بیرون و بخشیده نشه، دیگه هیچ امیدی نباید داشته باشه تا صحرای عرفات، روز عرفه، شاید اون روز خدا دوره یه نظری بکنه. این خوف رو باید داشته باشی که نکنه من جزو جامونده ها باشم، اومدم بودم شرکت کردم، اما کجا میدونم که این بار گناه رو از دوشم برداشتم. در عین که باید امیدم داشته باشی، اونجا با این دوتا بال باید بری در خونه خدا. هر کدومشم اگر این بال شکسته بشه، معصوم فرمود به جایی نمیرسی، این بالت هم بشکنه به جایی نمیرسی. یعنی اون قره به امید پروردگار بخوای باشی، همون امیده میبرتت سر سفره گناه. خوف هم انقدر داشته باشی که ناامیدی برات ایجاد بشه، اینم بالاترین گناهه. لذا باید با دو تا بال، هم بترسی از اعمال، از زشتی ها، از کرده های خودمون بترسیم، هم امید داشته باشیم. اما امروز اینو میگی خدایا بیاموز اون گناهانی که منو غسل بده، شستشو بده از اون گناهانی که مرتکب شدم. چند تا چیز فرمودم، یکی همین اقرار بر گناهانه که دیشب حدیثشو از حضرت صادق علیه السلام عرض کردم، که تا موقعی که اقرار به گناه ها نکنی از گناهات بیرون نمیاد. همین که دست برمیداری میگی الهی العف، یه نوع اقرار کردنه، میگی خدای من گناهکارم، حالا اومدم در خونت به توبه. یکی همین توبه و استغفاره، یکی اقامه نمازهای واجبه که اینا همش حدیثاش هستش که حالا وقت نیستش بخوام. اقامه نمازهای واجبت هم همین که نمازهای یومیت هم میخونی گناهاتو میریزه. یکی نماز شبه که فرمود نماز مؤمن در شب گناهانی که در روز انجام داده همه رو از بین میبره. موقعی روز سر کار گرفتار، این بر اون بر، تو بازار، تو کسب، خدایی نکرده خلاص آلودگی هایی میاد دیگه. اگر خدا به توفیق داد بتونی قبل از اذان صبح، حالا هر چند دقیقه ای هم که فرصت داری، به اندازه اون سرکت اشم که چون سرکت نماز شب باقیش نافل است، سه رکعت نتونستی یه رکعت نتونستی وضو بگیری و رو به قبله بشینی بگی آ خدا امروز ما اشتباه کردیم. به همین اندازه هم میخرن و فرمود گناهان روز تو میبخش. یکی همین شب زنده داری هاست که معصوم فرمود بیدار هستی احیا گرفتن ها، مثل این سه شبی که احیا داشتی، اینا گناهان میبخش. یکی قرائت قرآنه. بعضی وقتا ببین چطور خدا به یه بهانه ای از آدم دستگیری میکنه. فرماید هر کسی همین سوره قدر رو 10 مرتبه بخونه 1000 تا گناهش رو خدا یه جا میبخش. 10 تا سوره قدر کوتاه عادت بکنیم. یکی ذکر زبان به لا اله الا الله عادت میکنه، به استغفار عادت میکنه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، که میگه 700 تا گناهایی که قابل بخشش نیست میگه خدا میبخشه. عرض به خدمت شما که دعاست اون چیزی که مهمتر از همه است، زیارت آقامون ابی عبدالله، زیارت امام حسین، طوری گناه ها رو شستشو میده که میگه کنا از مادر متولد میشه کسی که میره زیارت ابی عبدالله. اگر کسی کربلا نرفته، من بارها عرض کردم، فقط به این امیدی که حالا یه توفیقی برات حاصل بشه و خودت تلاشی نکنی روز قیامت گیری. یا لذا میگن حتی اگر اهل بهشتم باشه جایی برای خودش نداره، مستجره تو بهشت، اونی که زیارت امام حسین نرفت. تلاش کن. میگی پول ندارم، اتفاقا تنها جاییه که میگن برو قرض بگیر، به ازای هم قرضت ادا میشه، معصوم میفهمه، من که نمیگم که، هم به ازای هر به قول مرو حالا درهم و دینار که اون موقع به ازای هر تومن داداش 10 تا 0 میزنن جلوش بهت بر میگرد. از اینش هم نترس که پولت یه وقت میره، کربلا رو برو از دست نده. زیارت امام حسین، حج و عمره، بیماری که برای مؤمن پیش میاد، میگه همینطور که خورشید یخ و آب میکنه، بیماری که برای مؤمن پیش میاد تو بستر میفته، گناهاشو همینطوری ذوب میکنه، از بین میبره. لذا یه موقعی اگر که بیماری هم برات پیش اومد شاکر باش، زبانت به گلایه اگر باز بشه همه اجرت هم از بین میبره. سجده فراوانه از اون جاییه که از اون چیزایی که شیطان میگن آه از نهادش در میاد، چون سجده نکرد به آدم. وقتی تو سجده میکنی، ولذا دستوره که سجده هاتون یه مقدار طولانی کنید، نماز هاتونم که میخونید همینطوری هنوز سر رو سجده نیمده، بعضی ها ذکر میگن ذکر تموم نشده سر رو برمیدارن. معصوم میفهمن این کپکی که به زمین نک میزنه، این نماز خوندن نمیشه. یه مقدار سجده هاتون، مخصوصا جوونی، تو جوونیتون خودتون عادت بدید. یکی هم خوشخلقیه، انفاقم هست، خوشخلقیم باز همینطور، حدیث هستش که مانند حرارت خورشید گناه ها رو از بین میبره. خوشخلقی که داداش میگه انسان اگر که حاج آقای فرحزادی هم داشتش صحبت میکرد، اشاره به این داشت که اگه انسان فقط همین یه عمل رو خدا بهش توفیق داشت بده و تو خونش خوشخلق باشه، اخلاق حسنه داشته باشه، به واسطه همین یه عملش وارد بهش میشه، و اگر نه بد اخلاق باشه با زن و بچهش، خدایی نکرده با پدر و مادرش، این خدایی نکرده که میگم مراتبشو میگم ها، و الا فرق نداره با زن و بچه هم. عرض کردم سعد معاذ شهید با اون اوصافی که خدمتتون اون شب عرض کردم، پیغمبر رو نوک پا راه میرفت تو تشییع جنازش، خود پیغمبر دفنش کرد تو نوک پا راه میرفت، گفتن چیه؟ فرمود چقدر فرشته اومده تو تشییع جنازش، میترسم پامو رو بال فرشته ها بذارم. پیغمبرم دفنش کرد، خود پیامبر اکرم بدن رو داخل قبر گذاشت. مادرش بالای قبر گفت خوش به سعادتک، هنی علک، بهش گوارات بشه. پیغمبر فرمود زود، با عجله قضاوت کردی، خیلی زود قضاوت کردی. چنان قبر الان فشارش داد که شیری که از سو خورده بود از همه بدنش با تعجب و چرا یا رسول الله؟ فرمود تو خونش با زن و بچهش کمی بد اخلاق بود، کمی، نگفتن خیلی بد اخلاق. حدیث پیغمبر میفهمه تو خونش با زن و بچهش کمی بد اخلاق بود. ایشالله ما از این سفره های ما رمضون یه چیزاییو درس بگیریم. و آن چیزی که از همه باز مهمتره یادم نره، امام رضا علیه السلام فرمود کسی که نمیتونه کاری کنه که گناهاش پاک بشه باید زیاد صلوات خرد کنه. چرا که فرستادن صلوات و زیاد فرستادن صلوات گناهانو پاک میکنه، مثل این که برگهای درخت تو فصلی که میریزه همینطور گناهان از آدم میریزه. بذار عادت بکنه دهانمون هم خوشبو میشه، هیچ عملی هم به اندازه این صلوات. راجع به صلوات آدم بخواد حرف بزنه خیلی شبها رو باید حرف بزنه، خیلی. این سوره بقره که بزرگترین سوره قرآنه، بعدم به خاطر اون ادبی که اون جوون کرد پدرشو، وقت به قول معروف کاسبی اومدن در خونش یه چیزی ازش بخرن با پول بسیار، پدره رو بیدار نکرد چون گفتش کلید انبار زیر سر بابامه، بابامم خوابیده، که خدا اونطوری در ازاش اینطور بهش عنایت کرد برای بنی اسرائیل که ایرادای بنی اسرائیل میگرفتن. اون گاوی که گفت میرید به این نشونه به اون نشونه، فقط مال این جوون پیدا کردن. حضرت موسی میفرماید این جوان یه چیزی رو من بهش تعلیم داده بودم، اونم صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی از برکت این صلوات به اون روزی هم رسیدش، از برکت این صلوات به احترام پدر مادرم نائل شده، و از برکت صلوات خدا اینطوری بهش عزت بده. لذا صلوات و مخصوصا این شبایی که نوشتیم برای 3 ساله ابی عبدالله صلوات ها رو بفرستیم. این چند شب باقی مانده هم انشالله سعی کنید خودتونو برسونید، مخصوصا از فردا شب آقای حاج آقا مهدی توکلیمون انشالله فیض میدن، آقای دکتر قنبری قرار بود یک شب دیگه باشن چون گرفتار بودن و یک شب زودتر مجلس ما رو فکر کرده بودن که اومده بودن. شب آخر آقای دکتر تهرانی، آقای دکتر قنبری هم تشریف آورده بودن، اینطوری فکر کرده بودن 5 شبشون تو اون به صلاح تاریخه. به هر حال من از جای توکلی خواهش کردم که یک شب بیشتر بیان، حیفه، بیاید از منبر ایشونم بهرمند بشیم. ایام یتیمی امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و بچه های کوفه است. خب منم معمولا رسمم برای این بوده این چند شب آخرم باز تو کوفه دلامونو بیرون نمیبریم، میخوام دلتو ببرم دروازه کوفه. این روزه دروازه کوفه خیلی روزه عجیبه. من خودم یه اونس دیگه ای با این روزه دارم، نمیدونم حالا شاید مال دلیلش مال این بود که از مرحوم پدرم خیلی این روزه رو میشنیدم. همچین که خانوم حضرت زینب سلام الله علیها شروع کرد به ایراد خطبه، یه عده اومدن گفتن که عبید الله این زینب مختر علیه، این با میثم فرق داره. میثم پایه های کاختو داشت میلرزون، زینب نمیخوای کاری بکنی؟ گفت اگه زینب، منم زینب خوب میشناسم. این زینب عاشق حسین، چند روزم هست برادرشو ندیده. برای اینکه زینب آروم بشه من میدونم باید چی کار کنم. عجیب پیر مردای کوفه وقتی صدای زینب رو شنیدن دویدن، گفتن دوباره علی زنده شده، صدای علی. به اشاره خانم زینب میگن زنگ شترهام از صدا افتاد، کوفه یک پارچه شد گوش. خانم حضرت زینب هم اون خطبه رو میخوند. ای اهل مکر خوده گریه میکرد، هر چیز خانوم حضرت زینب خطبه میخوند گریه میکرد. خانوم میفرمود اشکاتون تا قیامت خشک نشه. مگه شما نبودید ما رو به مهمونی دعوت کردید؟ از آب هم مزایقه کرد. خیلی جماعت بدی بودن رفقا، خیلی جماعت بدی. تو همین کوفه اومدن در خونه امیرالمومنین، خوشسالی شده بود، بودن آقا یه کاری بکن به دادمون برس. آقا برای اینکه اینا رو نمکگیر کنه فرمود برید در خونه حسین بگید حسین دست به دعا برداره، حسین براتون دعا کنه. میگن ابی عبدالله همچی که دست به دعا برداشت چیزی معطل نشدن این کوفیا، چنان بارونی اومد که سابقه نداشت همچین بارونی تو کوفه. اومدن در خونه حسین، گفتن حسین انشالله یه رو برات تلافی میکنم. تلافی کردن. وقتی اومدن اهل بیت رو آوردن، دیدن ام کلثوم هی از دست بچه ها یه چیزی میگیره پرت میکنه، زینب میگیره پرت، تلافی کردن، نان و خورما به صدقه آورد. بذار حالا که به اینجا رسید، امشب شب خوبی بود برای من، امشبی که بیشتر تونستم مناجات بخونم. بذار این روزرم که من سالی یک بار این روزه رو میخونم تو خونه خودمون، اگر توفیق داشته باشم یه سال میخونم. اینجا هم سالی یک بار اگر قسمت بشه، یه موقع هم میشه یه موقع هم نمیشه. تو این کوفه یه خانومیه به نام ام حبیبه نذر کرده. یه موقعی پای منبر زینب می اومده، شاگردی می کرده تو مدینه، از شاگردان حضرت زینب بوده، نذر کرده که یه بار دیگه اگر خانومش حضرت زینب رو ببینه، هر قافله اسیری که تو این شهر میارن براشون نان و خرما بفرست. اون موقع اسیر زیاد می آوردن، بحث این یه جنگ که نمیشه. شنید یه عده خارجی رو آوردن، با عیبی نداره خارجی هم باشن، ما نذر کردیم باید نون و خرما بدیم. داد به کنیزاش آوردن، همچی که نون و خرما پخش میکردن ام کلثوم میگرفت پرت میکرد و میفرمود ان صدقت علینا حرام، بر ما صدقه حرامه. اینا اومدن گفتن، ام حبیبه گفت یعنی چی صدقه فقط برای بچه های پیغمبر حرامه؟ مگه نمیگن اینا خارجی ها رو آوردن تو شهر؟ خودش چادر سرش کرد اومد گفت بزرگ شما کیه؟ همه با دست زینب کبرا رو نشون داد. این مال قصه برای موقعی نیست که ورود، مال موقعی که اومدن چند روزی هم تو کوفه هست. لذا اینا رو تا کنار زندان عبیدالله هم بردن، چند روزی هم تو زندان عبیدالله هم بودن. اهل بیت اومد بزرگ و نشونش دادن، اما ام حبیبه زینب و نقش نقش تعجب نکنید. یه بزرگی میگفتش که چون اگر بنابر اون روایتی که حضرت لیلا هم بوده کربلا، که امسال آیت الله وحید با فرمایش که داشتن گفتن بدن علی اکبر و ابی عبدالله آورد گذاشت جلو مادرش ام لیلا، که بعضی از شاگرده اومدن گفتن آقا اشتباه نکردین شما، فرمودین جلو مادر، فرمود بله قطعا آورد جلو مادرش. یعنی به گفته ایشون که یه مرجع بزرگوار ام لیلا بوده کربلا. حالا یه بزرگی میگفت، میخوام اینو عرض کنم، دنباله روزم دو تا سه تا روزه رو دارم برات با هم میگم، اما میرسونم به یه جایی. ام حبیبه اگه نشناخ دلیل داشت، میگه ام لیلا ایستاده، خانم ربابم ایستاده، وقتی زینب داشت از گودال بر میگشت رو کردن به هم، بودن این پیر زنه کیه داره میاد. همچی که نزدیک شدهش دیدن خانم زینبه، خانم رباب گفت خانم قربونت برم چرا اینطور شد؟ فرمود رباب نبودی نبودی. خودم دیدم ز بالای چه محبوب خدا سر بریدم تا آمد بلو المحبیبه زینب شناخ اما بود نشناخ، گفت خانوم من نزد داشتم نان و خرما فرستادن، اما برگردوندن چرا برگردوندن؟ اول من سوال میکنم نظرت چی بوده؟ هم من از کردم یه بار دیگه خانومم زینب و بی بی فرمود و محبیبه خدا نظرت رو قبول کرد من زینبم. خب خانوم زینبی که من میشناختم یه لحظه از حسینش جدا نبودم، اگه تو زینبی به من بگو حسینت کجا؟ فرمودم محبیب سر تو بالا بگیر، اون سری که بالا نیداره قرآن میخونه سر حسین جا. خب من میدونم چطور زینب و آروم کنم، پلنگ داری که سر برادر شوهم بگید سر و ببره مقابل محمل زینب رو زمین بذاره، هنوز حرفای خواهر تموم نشده، یه وقتی صدای قرآن میاد صمت آشناس با دل زینب داره بازی میکنه، نگاه کرد دید سر خون آلود حسین، سایه کرده سر تو روی سرم
ای فدای تو مادر و پدرم، روی نیزه خدا چه میبینم، چه شده با سرت امیر حرم، به خدا انتقام میگیرم، جان سالم اگر به در ببرم، حسین مادرم را ببین که در پایت میزنم. حسین جا من ازت توقع ندارم اون طور ناله بزنی خسته ای، اما با این پدر جوری شده گریه کن، از تو گیسو و معجر از من سو. از تو سینه ز من شکست پرایا، هر کجا تازیانه ای بالاست پیش رویش فقط خودم سپرم. در سر تو خورده انگار بر روی جگرم، حفداداش زینب هرچی تو گفتی باور کرد، گفتی تو رو میکشن منو اسیر میکنن بچه هامونو میکشن، اما هیچ موقع برام نگفته بودی یه روز سر خون آلود تو بالای نیزه باید ببینم. اینجا سر زینب سالم باشه، اما زینب اینجا از ابی عبدالله عقب نیفتاد. راوی میگم این که قافل حرکت کرد، دیدم از چوبه محمل زینب خون تازه جا، حسین